بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج و اصول حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی در مباحث الفاظ، بحث مشتق، روز چهارشنبه 30 فروردین ماه 1385 مطابق با 20 ربیع الاول 1427.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی خلقه و اشرف بریته محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى یوم الدین. بحثی که دیروز در رابطه با این مسئله داشتیم، در رابطه این که ببینیم اصل مشتقات در چیه، آیا مصدر یا اسم مصدر یا فعل، یا این که بگیم هیچ کدوم اصل فرقی نداریم، یا این که قول دیگری که اشاره کردیم بیاییم بگیم نه، اصل خود ماده هر فعلی اون ماده عبارت از اصله، مثلا ذات و را و با بدون تحفظ در هیئت، نفس ماده این بشه اصل بدون ملاحظه هیئت. گفتیم این نظریه را بیشتر از آیان همینه پسندیدن که میخوان بگن خود ماده اصل برای مشتقاته. دیروز اشاره کردم حضراتی که اسامیشون اسم بردم که این را این نکته را پسندیدن. حالا وجه این مسئله رو میخواستم براتون امروز توضیح بدم که چرا آقایون آمدن ماده را بدون نظر در هیئت اصل قرار دادن. وجهی که برای این مطلب بیان شده از این قرار است، میگویند که مصادر و یا اسماء المصادر و یا افعال، اینا صیغه هاشون ماده مخصوصه ای داره و هیئت مخصوصه ای دارد. هر یک از اینها اسماء مصادر، مصادر، افعال دارای صیغه های ماده مخصوص با هیئت خاصه، به نوعی که هر کدامشان در هر یک از اینها احتیاج به وضع علاهده مستقل داره. ماده برای خودش یه وضعی میخواد، هیئت برای خودش یه وضعی میخواد. اینجور نیست که وضع الماده کفایت کنه از هیئت یا وضع الهیئت کفایت کنه از ماده، نه، کل واحد منهما محتاج به وضعی مستقل علاهده. مسلمه کتاب آقایی مطالعه کنید هر کدام میگن وضع جدا داره، پس باید برای هر کدام وضع جدای ملاحظه کنید. از اون طرف هم وضع کل واحد هم چنین نیست که متوقف به وضع دیگری باشی، اینطور نیست که وضع الماده موقوف باشد به وضع الهیئه، وضع الهیئه موقوف باشه به وضع الماده، نه، هیچ کدوم توقع به هم دیگه هم نداره، هر کدوم وضع مستقل داره بدون توقف احدهما بر دیگری. این مطلب، این مقدمه مسئله که این سر مطلب رو در نظر داشته باشید. چرا میگیم که اصل رو نباید عنوان خاص گرفت؟ یه مقدمه اینه، چون وضع ماده مستقله و وضع هر کدوم با هیئت هم توقف به هم نداره. خب حالا که بنابراین شد، پس وضع مصدر ربطی به وضع اسم مصدر نداره، کما اینکه وضع اسم مصدر هم وضعش ربطی به مصدر نداره، همچنین در باب فعل و مصدر اینا با هم ارتباطی ندارن از نظر وضعی. یه بحث. مطلب دوم، اگر مطلب قراره که ما چیزی را مبدأ مشتق قرار بدیم و یه چیز را اصل قرار بدیم، باید چاره نداریم اون ماده‌ای که میخواد اصل برای همه مشتق قرار بگیره، چاره نداریم، باید ماده لابشت ملاحظه کنیم. ماده لابشت باید یه ماده‌ای باشه که لابشت باشه از نظر هیئت، یعنی عنوان هیئت خاصی براش نگانیم، نیاییم ماده ای را متهیئ به هیئت خاصه را موضوع قرار بدیم. چرا؟ برای اینکه ماده ای به شرط شی لا یجتمع مع شیء آخر، ماده ای که با یه شرط مخصوص براش ملاحظه بشه اون دیگه ماده دیگری نمیتونه قرار بگیره، کما که ماده به شرط لا اونم نمیتونه باز ماده دیگری قرار بگیره. اگه یه ماده ای رو ببینید به شرط شی نمیتونه ماده برای همه مشتقات قرار بگیره، ماده به شرط لا هم اینم نمیتونه ماده قرار بگیره برای سایر هیئت و مشتقات. این مسلمه، دقت داری چی میگم؟ چون اون شرط و شی نمیشه با اونم. پس ماده رو باید چجور فرض کرد که بتونه تو هر قالبی در بیاد؟ لا به شرط، ماشاءالله. ماده رو باید لا به شرط باید داریم که میگن لا به شرط یشتم و مع الف شرط. ماده لا به شرط هر رنگی رو به خودش میگیره، درست آجان؟ پس ماده رو باید لا به شرط لازم کنیم تا بتونه رنگهای گوناگون مشتقات رو بگیره در زنه ها. به قول لفظ علما وزن رو میگن زنه، زنت الفاعل، زنت المفعول، زنت الفعل، اینا بتونه وزنه ها رو در خودش راه بده. این نکته هم تو ذهنتون باشه، ماده لا به شرط هم باید لا به شرط ذاتی باشد، ماده لا به شرط ذاتی، نه ماده لا به شرط لحاظی. لحاظی هم بدن نمیخوره، ماده لا به شرط لحاظی هم بدن نمیخوره، باید لا به شرط ذاتی باشه. لا به شرط لحاظی چیه؟ یعنی این ماده که لحاظ توش بکنی لا به شرطی را، بخوای لحاظ بکنی تو لا به شرطی، این میشه چی؟ این میشه در واقع آقایون میگن قسمی میشه، لا به شرط قسمیه. لا به شرط قسمی باز به درد نمیخوره، این فرقی از لا به شرط. پس چی؟ باید لا به شرط مقسمی باشه. لا به شرط معنی مقسم یعنی بتونی تو هر شرطی به وجود بیاد. پس این ستا رو واضح باشید بیرون کنید، یک ماده به شرط شی بیرونه، دو ماده به شرط لا اینم نمیشه، سه ماده لا به شرط لحاظی که درش لا به شرط لحاظ بکنی اینم میشه لا به شرط قسمی ها، این بیرونه. پس کدوم لا به شرطی که میتونه ماده قرار بگیره؟ لا به شرط مقسمی. ماشاءالله، باید ماده ای باشی که هیچ چی باش کنار نباشه، لا به شرط مقسمی ذاتی. این ماده رو میشه بیاری قرار بدی. خب حالا چرا؟ جهت چی؟ چرا در باب اصل در مشتقات باید ماده لا به شرط مقسمی ملاحظه میشه؟ علتش چیه؟ برای چی؟ علتش اینه، هرگاه بخوای شما ماده را با هیئت در نظر بگیری، اگر بخوای یه ماده را هیئت هم کنارش باشه، این کلاه هم سرش بذاری، ماده با هیئت. خب اگر ماده مثلا زر، از زر، این ماده الان با هیئته زر، اگه این ماده رو بگی اینی که میخوای ببری تو مشتقات دیگه، سوال ما اینه این ضربی که میخواد بره تو فعل ماضی و فعل مضارع با حفظ هیئت میره یا بدون حفظ هیئت میره؟ این ضربی که میخواد مصدر اصل کلامه بره تو قالب فعل ماضی، تو قالب فعل مضارع، بفرمایید با حفظ هیئت میخواد بره یا بمنهای هیئت؟ از این دو حال که خارج نیست. یا میگی با حفظ هیئت ضربون بره، اگه با حفظ هیئت که محاله، چرا؟ چیزی که همون هیئت ضربی داره که دیگه نمیتونه رنگ دیگه بگیره به خودش، که با حفظ هیئت ضربی میتونه بشه ضربه؟ نه دیگه، ضربه با ضرب نمیسازه. پس بخوای با حفظ هیئت باشه نمیشه، بدون ازاله نمیشه. فإن ازیلت بخوای بگی آبا نه هیئت رو بلش کن، ماده رو بدون هیئت، اگر ماده بدون هیئت شد بس همون میشه لا به شرط بگیره. اگر ماده و ناس مبدأ مشتقات بشه بدون ملاحظه هیئت، یعنی هیئت رو برایش سواره نبینی، بدون هیئت ببینی. اون برگشتش گفت پس برای که مصدر دیگه نداری دیگه کم مصدر. اگر ذات و را و بارا بدون هیئت ببینی که بخواد بشه مبدأ المشتقات، دیگه مصدر معنا نداره که. درست شد؟ پس چگونه جمع میشه بین این دوتا حرف؟ این دوتا رو با هم جمع کن بینن چه کار میخواد بکنی؟ بیاید بگید المصدر رو اصل تمام مشتقاته، از اون برم مصدرم هیئت داره. این کیفی اجتماع بین دوتا که با هم نمیشه. میخواد مبدأش ماده تنها باشه بدون هیئت، از اون برم هیئت مصدری داشته باشه، هیئت اسم مصدری داشته باشه، هیئت ضربه فعل داشته باشه، که اونایی که میگن فعل اصل مشتقه. این که نمیسازه با هم، این که با هم دیگه جور در میاد. کسیلوس پنج شد که چطور میشه؟ چطور میشه یه از ضرب که مصدره بگیم اصل تمام مشتقاته؟ درسته؟ در حالی که میخواد هیئتش هم حفظ بشه، این که نمیشه. بما انه میخواد مبدأ المشتقات بشه باید هیئت ملاحظه نشه، بما انه که میخواد مصدر باشه باید هیئت دار باشه. این چیزی جمع خواهد شد. مطلب اشکال گرفتی؟ پس بنابراین روی فرمایش عزیزان آیون میخوان بگن علت این که ما مبدأ مشتقات را میگیم ذات و را و باست به شرط لاست، اونم معصمیه. چرا؟ برای که بیرنگ همه رنگو میتونه بگیره. رنگدار بگیره نمیتونه رنگ دیگر بگیره. روشن شده چی میگه؟ مجبوریم که بگیم مادت المشتقات خود مواده بلا هیئت، هیئت رو ملاحظه نکنیم. این مطلب اصلا. حالا بیاید بفرمایید که چگونه این مطلب آیون که اصحاب فرمودن که مصدر اصل کلام است، مصدر اصل مشتقات است، چگونه جمع میشه با این معنایی که مصدر باشه اصل کلام هم باشه، اصل مشتقات باشه؟ چه باید کرد؟ چون علما تو این مطلب گیر کردن، این مطلب همه زمینه گیر شما بودا، میخواستیم گیر مسئله رو بگیم. چون تو گیر کردن تو این مسئله و در شعر گفتن و قافیش موندن، مجبور شدن توجیهاتی کردن، آوردن تو سر مرز، سر مرز کن. مجبور شدن علماء عزیز ما در علم اصول این مسئله رو بیان توجیهاتی برش بکنن. حالا توجیه به دو قسم یا سه قسم شالا من براتون بعدن میگم، یا دو توجیه داریم یا سه توجیه داریم در این مطلب که این اشکال رو حلش کنیم، این گره رو بگشاییم. چه کنیم که هم ماده مبدع باشه و هم بتونی بگی مصدر، بتونی بگی فعل، بتونی بگی مثلا اسم، نه که اسامی که افراد آقایون گفته بودن. این چگونه میشه جمع بگی با هم؟ چه توجیهی دارید؟ اولین توجیهی که من در رابطه با این مسئله میخوام امروز براتون آغاز کنم به خواست حضرت پروردگار، توجیهی است که مرحوم امام رحمت الله علیه در تهذیب الاصول داره. ایشان در تهذیب الاصول در جلد اول تهذیب صفحه 78 و 79 ایشون این مطلب رو بیان کردن. بیان کردن توجیه بین این دو جهت خواستم اشاره کنم که چگونه جمع بشه بین اینکه ماده اصل باشه با قیافه مصدر، با قیافه اسم المصدر، با قیاسی فیل. روشن شدی چیه؟ بر ما آقا اینجا میفرمایم که نکته ای که ما میتونیم اینجا براتون بگیم اینه. ایشون میفرمایم در باب ماده ای که بر اون ماده هیئت قرار میگیره، هر ماده ای که میتونه مرکب سواری هیئت بشه، ماده های قابل وارد شدن هیئت بر اونها علا قسمین است. قشنگ دقت کنید، اون ماده هایی که میتونه مرکب سواری هیئت بشه، یعنی هیئت روش قرار بگیره. فرمودن ما دو جور ماده داریم. چطور؟ میگه یه سلسله موادی داریم، این ماده ها هیئت که روش میره قرار میگیره، هیئت هم به صورت اصل واقعی روش قرار میگیره. یعنی به نیت این که باقی باشه، مطلوب واقعیه، ماده رو با هیئت میخواد، این هیئت رو میخواد روی این ماده باشه. یه قسم از مواد اینجوریه که ماده نه تنها خود مطلوب است، بل هیه مطلوبتون به زمیمت مطلوبیت هیئتها. بعضی مواد اینجوری هم که هم ماده مطلوبه هم هیئت سوار بر ماده، هر دو مطلوبه. یه سلسله مواد اینجوری میگیم، مثلا چوب رو ببینید، چوب رو میان در میسازن، چوب در میسازن، اینجا هم مطلوب چوبه، دلش میخواد چوب باشه، آهن نباشه، درسته؟ این خود ماده. هم این که میخواد در باشه، دیگه کنید این هیئت در و مطلوبه. این ماده خشن در واقع در، هم مادت ها مطلوبان، درسته جان من؟ هم هیئت ها مطلوبان. این یه قسم از مطلوبیت ماده، یه قسمش اینه که الماده مع هیئتها هر دو مطلوبتون، مطلوبتون واقعا و بقاعا هر دو دلشون میخواد واقع باشه، یه قسم. اما من قسم دومی از ماده سراغ دارم که اون ماده قسم دوم میخواد رنگ بگیر، رنگ هیئت را، ولی هیئت به ما هیئت مطلوبیت نداره، هیئتش به ماهیه هیئه مطلوبیت خاصه نداره، به ذاتها مطلوب نیست. پس چیه؟ هیئت فقط برای ایصاله، ایصال با سات، یعنی برای رساندن منه که این ماده را بتونم به مقصد برسونم. هیئت بهش سوار کردم، اما هیئت خودش نمیخوام، میخوام اون را به مقصد برسونه، ولی خودش لازم ندارم. مثل اینکه آدم ماشین میگیره فقط به مقصد برم، ماشین میخوام چه کنم؟ ماشین یاد ندارم که، من میخوام به مقصد برم، ماشین میگیرم سوار میشم، ولی من تو رسوم به مقصد ماشین رو بلش میدم، ماشین به درد ماهی، هیئت ماشین میخوام ولی به عنوان وصول. همین گاهی هیئت هم در یک ماده فقط وسیلت الوصوله، تهیئت الوصوله، میخواد مرا آماده کنه، مرا به مقصودم برسونه، ولی خودش به نفسی هیچ موضوعیت نداره. ازش سوال کنی هیئت رو میخوای، میگه نه من هیئت میخوام چه کنم، هیئت خود چه کنم، پس چرا هیئت رو گذاشتی؟ میگه برای خاطر رسوندنه، میخوام مرا برسونم. خب این کدوم هیئت اینجوریه؟ هیئت های رمزیه، یادداشت کنید، هیئت های رمزیه، اون هیئت هایی که رو مواد میرن ولی به عنوان رمز میرن، رمزه، میخوان رمز من نشان بدن. هر کدوم در انگلیسی هم خیلی داریم، در انگلیسی اینا زیاده که گاهی نگاه کنی یک کلمه، یک لفظ، یک حرفی رو رمز یک مطلب و جمله قرار میدن با یک حرف، علامت یک جمله. در فارسی هم داریم، در عربی هم داریم، گاهی نگاه کنی یک حرف، یک کلمه رمز یک جمله ایه، با حرف نگام کنی ایشان میدیم، میخوان یه شرکتی رو برسونن با یه رمز علامت گذاشتن، این علامت شرکت ماست. دقت داری چی میگم؟ در اینجور موادی که هیئت‌هاشون هیئت وصوله، تهیئت الوصوله، نه برای خودش مطلوبه، از روی ناچاریه، از روی ناگزیریه، چون چاره نداری این هیئت رو بهش میدیم، پس اینجا مطلوب فقط ماده است نه هیئت. هیئت اصلا کاری نیست، هیئت فقط از زیغه، از اون ناچاریه. اینه مثلا، مثل همین شعری که از مرحوم شیخ باهای رحمت الله علیه نقل شده درباره مناسک حج. البته این شعر رو مرحوم امام نیورده، من در توضیح کلام امام آوردم، مرحوم امام این شعر رو بیان نکرده، فقط ایشون اصل مطلب رو دارن، ولی من چون با توضیحاتی که خودم دادم خواستم کلام آقا رو خوب باز کنه. شما اگه میری مطالعه کنی تعظیمو، میگه حاج آقا اینا از کجا آورده، اصلا این کلام آقا اینا نیست، مطلبشون تو هر کتابه، من مطلبو باز کردم فرمایش آقا رو که بفهمیم چی میخواد بگه. مثلا میبینیم شیخ بهایی رحمت الله علیه رمز برای مناسک حج را در حج تمتع با این کلمه شعر بیان کرده، فرموده اترست اترست الف و تین و ر و سین و ت، اترست للعمره، اترست للعمره، اجعل نهج، اجعل نهج. این اترست للعمره اجعل نهج. شیخ بهایی میگه این کلمه اترسته، اترسته رو راه قرار بده برای عمره، نهج قرار بده که عمره. عمره یعنی پنجتا رو داریم: علم احرام، تین تواف، ره رکعت تواف، درسته؟ سین سعی رین صفا مرده، ته تفسیر. پنجتا عمل مناسک عمره، این پنجتا رو مرحوم شیخ بهایی به این کلمه اترسته، اترست. یا کنید خب این هیئت داره یا نداره؟ اترستن تقریبا مثل اکتسبته میشه دیگه، تقریبا شبیه اکتسبته هست، اما فرق بکنه با اکتسبته. اکتسبته هیئتش چیه؟ مطلوبه، هم مادهش مطلوبه هم هیئت. اکتسبته فعله، درست جان؟ اما اترسته چطور؟ نه، اترسته این هیئتش هیئتی که برای خودش نیسته، این فقط برای که میخواد این ترکیب جمله رو به ما بفهمونه که این حروف ها رمزه. مثل خدا تو قرآن معموله کا، ها، یا، عین، سا، باید رمزه دیگه. کاف آیا میگه امام نفرمود نه کاف اشاره به کربلاست، ها اشاره به هلاکت. ببینید میخواد میگه تو قرآن هم آمده این حروف رمزی، این هیئت کاف ها یا عین سا نه هیئتیست که هیئت مستقیمیست که هیئت تحییهیه، وسیله هست، مال خودش که نیست که. این فقط میخواد اشاره کنه به اون مطلب. اتر رسته اینه او ارنهد رسته تر مر لحج، جمله بعدی او ارنهد، البته علامت مضمون حجه، او ارنهد، خدا رحمتش کنه ایشون، او ارنهد با حی و تی با تین، این علامت مال حج تمتعه که باز الفش علامت احرامه، دو تا واو وقوف بر مشعر، وقوف بر عرفات، وقوف بر اواو. توجه داری؟ اینجا باید میاد، میاد اونجا، میاد اونجا باره بشه، باز دوباره میاد برای خاطری که حرکت کردن. اواو ار نهد، ار به معنای حرکت کردن، افاظه، افاظه کن. اینا همه ترکیباتیست که اشاره به عمل حج. ببین جان، خب این هیئت اینایی که روش میاد هیئت برای خودش نیست، این هیئت تهیئیه، یعنی آماده کردن برای رسوندن مطلبه. روشن شدی چی میگم؟ وقتی این شد پس آیه روشن شدی که ماده بر دو قسم شد، یک ماده داریم هیئتش هم و مثل خود ماده مطلوبه، مثل اکتساب، یه ماده داریم که ماده مطلوبه ولی هیئت مطلوب نیست الا وسیلتن للوصول. این دو قسم. حالا که این یاد گرفتی بفرمایید که مصدر از کدوم قسمه؟ ضرب مصدر، این هیئت ضرب از کدوماشه؟ قسم اولیه یا قسم دومه؟ قسم دومه دیگه، قسم دومی. چرا؟ چرا؟ برای که مصدر که خودش موضوعیت نداره، اینی میخواد اصل مشتقات قرار بدی. پس ضرب درست هیئت داره، هیئتش هم معلومه، فتح داره، ساکن داره، نداره، اما این حتی و ساکن خودش حسیت نداره که، این برای ایصاله. اینی میخواد برای که ما رو برسونه به چی؟ به این که بگه این ضرب است که ماده ضربه است، ماده یضربه، ماده ضاربونه، این وسیله رسوندنه. بگردم تو رو، نه خودش خیال کنی موضوعیت داره، این همون مثل اتر رسته میشه. درست شد آقا جان؟ بنابراین پس مرحوم آقا میفرماید که این باید داره که بگیم اینی که میگن مصدر اصل کلام است، منظور از مصدر این هیئتش نیست، ماده بلا هیئت، هیئت وسیلتون للوصول. اگر اینجوری باشه خب این درست میشه دیگه، ولی حالا برو ببین کدوم اصله، حالا آیا مصدر اصله یا اسم مصدر اصله یا فعل، اون دیگه بیرید سر کلام یه بذارید ببین چی میخواید بگید. ریشه اینه. حالا ببینیم این فرمایش رو تمامه یا نه اشکالاتی داره که ان شاء الله باشه دیگه برای فرشنبه براتون بگم. غفر الله بارکم ان شاء الله.